من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از شرح مواقف نقل شد، خود قاضی عزاد در متن مواقف بعضی از مسائل جلد رو تبیین کردن، ولی سخنان میرسه شریف در شرح مواقف سخنان جامع و نافی است که شرح مواقف رو حتما ملازم فرمید. شرح مواقف قسمت مقصد ششم از مرصد دوم از موقف دوم، مقصد ششم از مرصد دوم از موقف دوم. این چاپ های جدید همون جلد سوم صفحه 40 تا 53، این 12 صفحه در همین زمان است. در شرح مقاصد همین سخنان آمده، یعنی تفتازانی در شرح مقاصد سخنان صاحب مواقف را به نیکی نام یاد کرد، گفت ایشون در تحریر محل رضا زحمت کشیدن. به شرح مقاصدم که مراجعه فرمایید، مبحث چهارم از فصل دوم از مقصد دوم. طبع قدیم شرح مقاصد صفحه 106 تا 109. مهمترین حرفی که متکلمین دارن در این دو کتاب هست، بعد هم بخشی از این در شرح تجدید فاضل قشتی آمده و مبسوط اینا هم در سخنان مرحوم لاهیجی در شوارق. مطلب بعدی آن است که این سخنی که مرحوم صدر متعلهین از جناب ابن سینا نقل کردن، اون رساله‌ای که از بوعلی نقل کردن، اون رسالت العشق است. یعنی ایشون در صفحه 419 همین جلد اول اسفار که خوندیم فرمودن: قال الشیخ الرئیس فی بعض رسائله صفحه 419 سطر دوم، این که فرمودن قال الشیخ الرئیس فی بعض رسائله، این رساله عشق مرحوم بوعلی است. این رساله عشق 7 فصل دارد و اون چی که در اسفار نقل شده است از فصل 7 اون رساله العشق است و در مجموعه رسائل مرحوم بوعلی که چاپ شد صفحه 393 و 394 از این مجموعه رسائلی که چاپ شده. همین صفحه 419 جلد اول اسفار را که خوندیم ملاحظه فرمید، اونجا سطر دوم این است که قال شیخ الرئیس فی بعض رسائله الخیر الاول و به ذاته ظاهر متجل لجمیع الموجودات ولو کان ذالکه فی ذاتهی تأثیرن لغیره. عبارت رساله مرحوم بوعلی است که ولو کان ذالکه فی ذاتهی به تأثیر الغیر، این دیگه خیلی روشنتر است، بدون تکلف معنا می شود. ولو کان ذالکه فی ذاتهی به تأثیر الغیر، گرچه در هنگام معنا کردن همینطور معنا شد اما بالاخره با تکلف، ولی وقتی عبارت این چنین باشد برو کان ذالک فی ذاتهی به تأثیر الغیر، این دیگر مشکلی ندارد. در صفحه 422 همین جلد اول اسفار که خوندی ملاحظه فرمون، صفحه 422 5 سطر مونده به آخر، قبل از وقد علمه فرمودن به اینکه هازا کلام و فی رسالت المسمات به اون موزج العلوم. این رساله اون موزج العلوم که آستان قدس رضوی سلام الله علیه منتشر کرد، این صفحه 326 این مجموعه است. صفحه 326 اون مجموعه است که آستان قدس منتشر کرد که چند رساله است که یکی از اونها رساله اون موزج العلوم است. مطلب مهم در مسئله جعل این است که مجعول به ذات حتما باید صرف ربط باشد، اونی که مجعول به ذات است، و چون اتصاف چون ماهیت صرف و ربط نیست، به همون ادله‌ای که از مشاعر مرحوم صدر متعلق خوندیم، بر اساس این شکل ثانی ماهیت نمیتواند مجعول به ذات باشد، زیرا مجعول به ذات باید عین و ربط به جائل باشد و ماهیت عین و ربط به جائل نیست، وگرنه لازمش این است که ما همه ماهیت ها داخل در مقوله اضافه باشند، پس ماهیت مجعول به ذات نیست. و اون 8 دلیلی که مرحوم صدر متعلقین در مشاعر نقل کردن ادله تام و گویایی است، گرچه بعضی از اون ادله را می شود به بعضی دیگر برگردون، ولی جمعاً راه خوبی را شو طی کرد. در فصل اول مسئله جعل فرمودن به اینکه اتصاف به سیرورت چون معنای حرفی است، معنای حرفی قابل لحاظ نیست، لذا قابل جعل نیست. این را در همون اول بحث فرمودن، یعنی مسئله جعل که وارد شدن در اولین فصل این چنین مطلب را فرمودن. صفحه 396، در صفحه 396 سه سطر مونده به پایان صفحه فرمودن فإن النسب کسیروره اول اتصاف او غیره ما فی النحو الاخیر من الجعل انما يتصور بین طرفیها الا انها مرآت لملحوظیتهما و آلت لملحوظیت احدهما بالآخر لا على وجه یسیر ملتفتا الیها بالذات. بنابراین اتصاف نمیتواند جعل بشود. خب از اینجا یک شبهه ظهور میکند و اون این است که اگر وجود رابط که عین الربط است نمیتواند مجعول باشد، رو تحلیلی که حکمت متعالی از مسئله علیت و جهل دارد، ما سوای خدا معنای حرفی هم ربط هم. و چون ما سوی الله ربط هم حکم نمیپذیرند. و چگونه شما فتوا میدهید که وجود مجعول است؟ برای اینکه وجود عین الربط است و چون عین الربط است نمیتواند مجعول باشد، حکم پذیر نیست. شاید همین تحلیل مرحوم صدر متعلقین سیدن استاد امام رضوان الله علیه را وادار کردند که ایشون در تعلیقاتی که بر مصباح الانس دارن یک راه حلی رو ارائه کنند. اون راه حل این است که ظاهر بعضی از کلمات این است وجود مجعول است، ظاهر بعضی از کلمات این است که ماهیت مجعول است، ظاهر حرفهای عرفا این است که ماهیت مجعول است. ادله‌ای که در حکمت متعالی اقامه شده است نشانه آن است که وجود مجعول است. در مصباح الانس وقتی که از صفحه 71 به بعد متن اینجا شروع می شود که حق تعالی واحد است و از واحد یک واحد نشأت میگیرد، به اون واحدی که از واحد نشأت میگیرد فیض عام است نه عقل اول که حکیم میپندارد، اونجا سیدن استاد امام رضوان داره تعلیقی دارن. تعلیقی ایشون در صفحه 287 تعلیقی بر مصباح است، یعنی این کتاب شریف ایشون که چاپ شد تعلیقاتی است بر شرح فسوس به مصباح الانس، که بخش اول تعلیقات بر فسوس است، بخش دوم تعلیقات بر مصباح. در صفحه 287 تعلیقی دارند بر صفحه 71 مصباح الانس، عبارت فناری در مصباح الانس این است که قلت الوجود العام من الحقائق الالهیت والمراتب الکلیت الاسماعیه فهوه به ذاتهی ذات الواجبه کماسیجی. این عبارت مصباح الانس است. اونجا لابد ملاحظه فرمودید در مصباح الانس که مراجعه میکنید از صفحه 71 به بعد بحث مبسوطی درباره صادر اول و مجهول بودن وجود و مجهول بودن ماهیت دارد. امام رضوان الله علیه می‌فرمایند قوله الوجود العام من الحقائق الالهیه، آنگاه تعلیقش شروع می‌شود. می‌فرمان والحق الحقیق به تصدیق عند المشرب الاحلا و ذوق الاعلا ان الوجود العام لا یمکن ان یشار الی. حق آن است که این وجود عام از اون جهت که صرف و رفت است قابل اشاره نیست. وقتی قابل اشاره نبود نمیشد حب کرد که وجود مجهول است. والحق الحقیق به تصدیق عند المشرب الاحلا و ذوق الاعلا ان الوجود العام لا یمکن ان یشار الی و ان یحکم علیه به حکمین. لا عین الحق ولا غیره، هیچ حکمی متوجه این وجود مطلق نخواهد شد، چون این وجود مطلق که همون فیض منبسط است معنای حرفی است و شما اگر بگویید عین الحق است نمیتوانید، بگویید غیر الحق است نمیتوانید، برای بر اساس شکل اول و اون است که این وجود منبسط صرف و ربط است این صغرا و صرف و ربط هیچ حکم بر نمیدارد این کبرا، پس این وجود منبسط هیچ حکم بر نمیدارد این نتیجه. الا ان الوجود العام لا یمکن ان یشار الیه و ان یحکم علیه به حکم لا عین الحق ولا غیره، لا مفیز ولا مفاز، این وجود رابط حکم نمیپذیرد. بخواهید بگویید مفیز است نمیتوانید، بخواهید بگویید مفاز است نمیتوانید. لا هو من الاسماء الالهیه و دل اعیان الکونیه، بخواهید بر او حکم بکنید که او اسمی است از اسماء الهی نمیتوانید، بخواهید بگویید او عین خارجی است نمیتوانید. بل کل ما یشار الیه انه هو هو غیره، هر چیزی را که شما اشاره کردید گفتید او، اون مشار الیه شما دیگه این فیض منبسط نیست. چرا؟ برای اینکه مشارون الیه یه عمل مستقل است در ادراک و اون وجود منبسط عین ربط است و به ادراک نمی آید، پس اگر شما به چیزی اشاره کردی گفتی او، وجود منبسط و فیض رابط غیر از اوست. مثل اینکه شما اگر حرفی که بین سیر و بصره است گفتی سرتو من البصره الى الکوفه، به این حرف مستقلا نگاه کردید و اشاره کردید، این دیگه حرف نیست. اگر چیزی عین و ربط بود قابل اشاره مستقل نیست. بل کل ما یشار الیه انه هو هو غیره، چرا؟ لانه صرف و ربط و محض تعلق، این وجود منبسط عین الربط است و این ربط قابل لحاظ و درک نیست و حکم‌پذیر هم نیست. لانه صرف الربط و محض التعلق، این صغرا قیاس، و کل ما کان کذالک فهو معنا حرفی لا یمکن ان یحکم علیه به شیء اصلا، این کبرای قیاس، پس فیض منبسط و وجود عام حکم‌پذیر نیست این نتیجه. لانه صرف الربط و کل ما کان صرف الربط فهو لا یحکم علیه بشی، پس فیض منبسط وجود رابط وجود عام لا یحکم علیه بشی. خب پس این نمیتواند مجهول باشد و لهذا یقتضی ذوق و تعلق ان تکون الماهیات مجهولتن و مفازتن و ظاهرتن. ذوق تعلق اقتضا میکند که ما بگیم ماهیت مجهول است و ماهیت مفاز است و ماهیت ظاهر، برای اینکه وجود قابل حکم نیست. با این بیان هم سخن گفتار عرفا مشخص میشه هم گفتار حکما، که بعضی ها سخنانشون ظاهر در این است که وجود مجهول است، بعضی از سخنشون ظاهر در این است که ماهیت مجهول است. و لحاظا یقتضی ذوق و تعلقه ان تکون الماهیات مجهولتا و مفازتا و ظاهرتا و اما الوجود فنسبت المجهولیت الیه باطلتون. نمیشود گفت الوجود مجهول، ما انه و ما انه مشهود کل احد ولا مشهود الا هو لا يمكن ان يحكم عليه بانه مشهود او موجود او ظاهر او غير ذلك من الاسماء والصفات. وجود با اینکه مشهود کل است حکم پذیر نیست، با اینکه معروف کل است حکم پذیر نیست، چون اگر شما بخواهید درباره او حکم بکنید معناش این است که او مستقل دیده شد، در حالی که وجود این فیض منبسط عین الربط است، این صغرای قیاس. و چیزی که عین الربط باشد حکم پذیر نیست، این کبرای قیاس. پس وجود عام حکم پذیر نیست، اما ماهیات است که کاملا قابل درک است و میتوان گفت ماهیت مجهول است و مفاز است و ظاهر. چرا دیگر عین الربط که وجود دارد، که عین الربط وجود دارد منتها به مستقل متکی است دیگر، تابع است دیگر، وجود دارد منتها به تبع جائل خود وجود دارد. بعد می فرماند و به هازا جمعنا بین القول به اصالت الوجود و مجعولیت الماهیه. ما با این راه حل توانستیم بین این دو قول جمع بکنیم که هم وجود اصیل است و هم ماهیت مجهول. وجود اصیل است برای اینکه ماهیت ذاتاً لا اقتضاست و چیزی که از طرف فاعل به او میرسد وجود است. ماهیت مجهول است برای اینکه وجود نمیشود حکم بر او کرد، چون صرف و ربط است و صرف و ربط حکم پذیر نیست. و به هازا جمعنا بین القول و اصالت الوجود و مجعولیت الماهیه و بین قول عرفاء شامخین القائلین و ان الماهیه مجعولتون و بین قول بعض ارباب المعرفه و بعض ارباب تحقیق القائلین و ان الوجود مجعولون و الماهیات اعتباریتون. ففهم وقتنه. فرمود ما سخن حکما عرفا چه در صاحبان حکمت متعالی چه دیگران را با این بیان جمع کردیم و به هازا جمعنا بین القول به اصالت الوجود یک و مجعولیت الماهیه، که در بحث اصالت وجود اصیل است، در بحث جعل ماهیت مجعول است. و حرف عرفا که گفتن ماهیات مجهول است با حرف بعضی از ارباب معرفه که گفتن وجود مجهول است و ماهیت اعتباری است ما بین اینا جمع کردیم. این خلاصه فرمایشش. ولی نکته مهم آن است که اگر وجود حکم پذیر نیست نمی شود در بحث جعل گفت بر اساس شکل اول که وجود صرف و ربط است و صرف و ربط حکم پذیر نیست، ولی در بحث اصالت به او حکم داد و گفت الوجود و اصیل. اگر صرف و ربط است نه حکم به اصالت میتوان کرد نه حکم به مجهولیت. اگر در باب جعل نمیتوان حکم کرد که الوجود و مجعولون، در باب اصالت هم نمیتوان حکم کرد که الوجود و اصیل. این یک نقد. نقد دیگر این است که این اوج سخن حکمت متعالی است که وجود ما سوى الله رابط است و معنای حرفی است. ولی همونطوری که در بحث های قبل بحث رسید، یکی از ثمرات این مسئله آن است که بساط ماهیتم برچیده بشود و ماهیات به مفاهیم تبدیل بشود. دیگر ما ماهیاتی نداریم. اگر چنون چه وجود شد عین و رفت و معنای حرفی کما هو الحق، شما ماهیت رو از چی انتظار میکنید؟ از وجود وقتی حرف شد مفهوم انتظار میشود نه ماهیت. ماهیت در دید متوسط است یا در دیدهای ابتدایی است. یعنی وجود را تقسیم میکنند به فی نفسهی و لنفسهی و لغیره و به غیره، یا فی نفسهی و لغیره یا فی غیره. یکی اسم است و یکی جوهر است و یکی عرض است و یکی هم حرف. بعد در خصوص معنای رابط و حرف میگویند که حرف ماهیت ندارد، مفهوم دارد. چرا؟ چون ماهیت یعنی ما یغال فی جواب ماهو، یغال یعنی یهملو. اگر چیزی مغول است، محمول است، طرف قرار میگیرد و اگر چیزی طرف قرار میگیرد پس رابط نیست. و چون حرف رابط است و طرف قرار نمیگیرد پس مغول نمیشود، پس ما یغال فی جواب ماهو را نمیشود از او گرفت. لذا حرف ماهیت ندارد، مفهوم دارد. اگر با دید دقیق حکمت متعالیه کل ما سوی الله شده حرف، فقط ذات اقدس اله اسم است، بقیه حرفان، از وجود اون چه انتظار می شود مفهوم است نه ماهیت، پس ماهیاتی نخواهیم داشت. این دو. سوم، وجود یعنی در دید متوسط ما این وجودها را با یکدیگر می سنجیم. این همون حرف مرحوم سبزواری است دیگر. در بحث ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون فهاک وزبتی، در اون بحث مرحوم سبزواری دارن که این که ما تقسیم کردیم گفتیم وجود رابطی است و نفسی است و رابطی است و رابط، این در صورتی است که وجودات جهان امکانی را با یکدیگر بسنجیم. وقتی با یکدیگر میسنجیم یکی جوهر است و یکی عرض است و یکی حرف. اما وقتی همه اینها را نسبت به ذات اقدس اله میسنجیم فالکل روابط، اون وقتی که میسنجیم دیگه فیض منبسط و فیض عام نیست. بحث مصباح الانس یعنی بحث جناب صدر دین قونوی در مصر الوجود العام است که ایشون میفرماین این که ما میگوییم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، نه یعنی از ذات اقدس اله که واحد است یک چیز صادر میشود به نام عقل اول، این نیست. اون واحدی که از ذات اقدس اله صادر می شود اون همون به ما امرنا الا واحد است، این فیض منبسط است، این واحدی است که دیگه ثانی ندارد، از بیکران تا بیکران یک امر است. این از بیکران تا بیکران، از ازل تا ابد که یک امر است، فیض اون ذات اقدس اله است. درباره ذات اقدس اله چه در شرح فصوص قیصری چه در جاهای دیگر فرمود ذات واجب یک موجودی نیست که کسی به سراغ معرفت او برود. هیچ کسی خود را خسته نکند که خدا را بشناسد. الذی حارت الانبیاء والاولیاء علیهم السلام فیه، خدا ذاتی است که همه در او حیرانند. انبیاء به او نمیرسند، چه رسد به اولیاء و چه رسد به ائمه و چه رسد به عرفا و چه رسد به دیگر. اون مال ذات واجب است. و حق عظیمی که عرفان و حکمت متعالیه دارد در تفسیر این احادیث نورانی کم نیست. این روایات را اگر شما به دست افراد عادی بدید بگید در حوزه های علمی از او بحث کنید، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، ببینید چی در میاد. و خدا تو همه هست و خداست که تو همه هست، داخل فی الاشیاء اینه. و این با درس و بحث حاصل نمی شود. با اون جمع کندن هایی که اینا داشتن ثابت کردن که این داخلون مال اون فیض منبسط است، نه ذات اقدس اله. ذات واجب انبیا راه ندارن که رسد حالا با عرفا و حکما. این بیان صریح قیصریست در شرح فسوس، الذی حارت الانبیاء والاولیاء فیه. و تنها وظیفه انبیا اینه که بگوین ما عرفنا حق معرفته، که رسد به شاگردان اینا. خب پس این داخلون فل اشیاء لا بالممازجه ضمیر به کی برمیگرده؟ این داخلون را به این فیض منبسط برمیگرده. این است که در هر مرتبه ظهور خاص را دارد با همه است بدون اینکه رنگ بگیره. این است که داخلون فل اشیاء، اشیاء میشه مستفیض، این ما امرنا الا واحده میشه فیض، که اشیا به وسیله این فیض به اون ذاتی که همه انبیا در او حیرانند مرتبط است. این مهمترین خدمتی است که عرفان به این احادیث کرده است. بر تقدیر وقتی اشیا را به واجب تعالی می سنجن، اشیا میشه عین الربط. اون وقت وقتی اشیا شده عین الربط، اونچه از این فیض منبسط که عین الربط است انتظار می شود میشه مفهوم، دیگه ماهیت نیست. اگر چنونچه ما سوى الله عین الربطند که عرفا فرمودن و سینر استاد امام رضوان الله پذیرفت، باید به همه آثار و لوازمش هم توجه می کردن. می فرمودن دیگه ما ماهیاتی نداریم، ماهیات میشه مفهوم. ماهیات که شد مفهوم، ما مفهوم را از این ربط انتظار میکنیم. اگر ربط حکم پذیر نیست، لا که شما نگاه میکنید میبینید به این که خداوند با فیض، با مستقیما با فیضش ربط آفری و این ربط یک سلسله مفاهیمی به اذهان ما میفرستن که ما خیال میکنیم اینا ماهیاتن. بنابراین بر اساس این سند فرمایششون ناتمام است و راه همان است که مرحوم صدر متعلین تیه کرده است، یعنی مجعول به ذات باید عین الربط باشد. و ایشون میگن چیزی که مجعول به ذات است نمیتواند ربط باشد. شما نمیتوانیم او رو ببینیم و حکم بکنیم، نمیتوانیم او رو ببینیم و حکم بکنیم، ولی او باید این چنین باشد. مثل این که ما میگوییم اگر یک چیزی بخواهد بین مبتدا و خبر در حلیت ناقص ربط پیوند قرار کند، باید معنی حرفی باشد، ولی ما او رو نمیبینیم، نمیتوانیم هم ببینیم. اگر خودمون را در این مجموعه دیدیم، دیگر سخن از حرف و بحث و جعل و اصالت وجود و اصالت ماهیت اینا نیست. اگر در اون مجموعه خود را دیدیم، اگر بیرون از مجموعه داریم در باره این داوری میکنیم، مثل این است که ما میگوییم در حلیات مرکبه چیزی که بین موضوع و محمول پیوند برقرار میکند معنای حرفی است و معنای حرفی قابل حکم نیست، اینجور چیزها. بنابراین اون چه که مجعول است وجود است حقیقتا، چون اونی که مجعول است باید عین الربط باشد و غیر از وجود چیزی عین الربط نیست. و اون چه از وجود انتظام می شود ماهیات نیست، مفاهیم است. و مفاهیم به تبع وجودات انتظام یافت می شود. در خارج اگر موجودن به تبع وجود موجودن، منتها فرد ندارن، مصداق دارن. در وجود علمی اگر موجودن به تبع وجود ذهنی موجودن. در اعیان ثابته اگر ظهور علمی دارن به تبع علم ظهور دارن و مانند آن. پس در هر موطنی ماهیت تابع است. پس این نمیتواند وجه جمع باشد. ماهیت یعنی چه؟ خب بسیار خوب. نه نه نه، اون چرا که جناب صدرالدین در متن مفتاح فرمودن، فرمودن چون واجب تعالی اون حق، اون وجود صرف که حق محض است، واحد است، از او صادر نمی شود مگر وجود عام، نه صادر اول، یعنی نه عقل اول. این سخن صدرالدین. عقل اول صادر از واجب نیست، بلکه این وجود عام صادر از واجب است. این واحد است که از اون واحد صادر شده است، یعنی از بیکران تا بیکران و ما امرنا الا واحده، این یکی از اون یکی صادر شده است. منتها این یکی ربط است و قابل درک تا حدودی و ذات اقدس اله واحد حقیقی، حقی حقیقی، وحدت حقی حقیقی دارد و هر کس رفت اونجا با معرفناک، حق معرفتک روبرو شد. اون چه که جناب صدرالدین فرمودند و شارح مفتاح یعنی در مصباح بیان کرد، این فیض منبسط است. اومد این فیض منبسط عام است. ماهیت را که میگن مجعول است، ماهیات در مقابل همه این فیض منبسط، همشه ماهیات اصطلاحی. منتها در نشأه علم به تبع ظهور علمی ظاهرن، در نشأه عین به تبع وجود عینی ظاهرن. خود قیصری در شرح فصوص فرمود به اینکه جعل مال وجود خارجی است، این معلوم می شود که محور جعل را وجود خارجی بیان کردن. حرف میسر شریف در شرح مواقف برای تبیین محل نزای حرف جامعی است که ایشون داشتن، هر جا ماهیت هست به تبع وجود است، اگر در خارج است به تبع وجود خارجی است، اگر در علم است به تبع ظهور علم است. مطلع بعدی آن است که گرچه مرحوم صاحب شوارق مولا عبدالرزاق بیان کردن که در خیلی از موارد دارن که وجود مجعول نیست و ماهیت مجعول است و اینها، اما رازش رو ذکر کردن در همون شوارق و اصلش هم از قبسات نقل شده است. و این است که مرحوم سبزواری هم تو منظومه ای رو یاد کرد، فرمود به این که این فکر شیوع پیدا کرد که ماهیت در ازل بدون وجود ثابت است. این فکر بود، اگر چنونچه حکما می گفتن وجود مجعول است، این تفکر اعتزالی متکلمان تثبیت می شد که پس ماهیت جعل نشده، پس ماهیت در حال عدم هم بود، ثابت بود. برای اینکه این فکر رواج پیدا نکند، آمدن گفتن که ماهیت مجعول است نه وجود. در حقیقت نظرشون این بود که ماهیت بدون وجود هیچ ثباتی ندارد. منظورشون این نبود که وجود مجعول نیست، ماهیت مجعول است. منظورشون این است که ماهیت احتیاج به جعل دارد و بدون جعل جائل ثابت نیست. و اگر این توهم نبود، مزایقی نداشتن که به صورت صریح بگوین وجود مجعول است. این حرفی است که صاحب شوارق در شوارق دارد و مرحوم حکیم سبزواری هم تو بحث جعل فلسفه حکمت منظومه ازشون نقل کرده، تو این بحث جعل حکمت منظومه. خب حالا این سر تا آخر همچنان بود یا نه؟ بالاخره مرحوم صاحب شوارق پرده برداشت، صریحا به حرف استادش اعتراف کرد. در شوارق چند جا مسئله جعل مطرح شد. یکی ذیل مسئله 27، چون اون چاپ قبلی شوارق با این افسد یه چند صفحه با هم فرق میکنن، لذا آدرس صفحه‌ای شاید کافی نباشد. ذیل مسئله 27، چون بالای این صفحات نوشته که مسئله 27 و 28 و ارقام مسائل نوشته، ذیل مسئله 27 صفحه 108 اون چاپ قدیم شوارق نفسد اونجا آمده، و همچنین ذیل مسئله 35 صفحه 128 چاپ قدیم آمده. ولی چون جلد اول شوارق یک کتاب رسمی و درسی حوزوی بود تا حدودی و جلد دوم کمتر در حوزه ها رواج داشت، در حالی که بسیار از مطالب عمیق را مرحوم صاحب شوارق در جلد دوم دارد، لذا جلد دوم حاشیه و چیزی هم خیلی کم دارد مگر اون اوائلش، نوعا چون بحث نشد حاشیه هم ندارد، الهیاتش که اصلا بحث نشده بود متاسفانه. ولی ایشون در بحث علم واجب، اون اواخر در بحث علم واجب عنوانی دارن، چون صفحات متاسفانه شماره‌ای ندارن، عنوانی است به این نام تکمیل عرشی، فرمایشات خودشون: و من قد عرفت فی تضاعیف ما ذکرنا فی مباحث الوجود من الامور العامه من تحقیق مذهب الحکما فی حقیقته ان للوجود افرادا حقیقیتا و انها حقائق مختلفه به شدت و ضعف متحده مع الماهیات فی الخارج و زائد علیها بحسب العقل. رو این بیان چند نکته رو ایشون ذکر میکنه. اول اینکه وجود اصیل است، افراد حقیقی دارد، یک. دوم اینکه اینها مشکک حقیقت تشکیکی هستند، حقیقت متباین نیست، این دو. سوم اینکه وجود و ماهیت در خارج با هم متحدند و در تحلیل عقلی وجود زائد بر ماهیت است. لا کما یقول المتأخرون من ان الوجود مفهوم مصدری اعتباری لا حقیقت له فی الخارج و ان الماهیت المتحققه فی الخارج به اعتبار صدورها عن الجائل و نسبت الیه و ارتباط بها منشأ و انتزاع هذا المفهوم الاعتباری. وجود اونطور نیست که متأخری مثل اشراقی اینا پنداشتن که اصیل نیست، مجعول نیست، اونچه که مجعول است ماهیات است و از ماهیات ما این مفهوم انتزاعی وجود را اعتبار میکنیم، این نیست. لعلا یلزم کونه اعتباریا محضا غیر مطابق لوافی نفسه، ولا کما یقوله الاشعری من کون الوجود مرادفا للماهیه و عینا لها عینا و ذهنا غیر زائدت علیها حقیقتا ولا مفهوما. اولا وجود اصیل است، یک، و در بحث رابطه وجود و ماهیت باید گفت وجود و ماهیت در خارج عین همان و در تحلیل ذهنی غیر همان، این دو. پس نباید اونطوری که اشعری فکر میکند که وجود عین ماهیت از ذهنن و خارجن اونچنون سخن گفت. ولا کما نسبه صاحب الاشراق الى المشائین من کون الوجود زائدن الى الماهیه فی الخارج قائما بها کالسواد فی البیاض، نه اونطوری که شیخ اشراق در اثر عدم توجه به سخنان حکما این مطلب را به حکما اسناد داد که وجود در خارج زائد بر ماهیه. لفساد کل من هذه الثلاثه اما فساد الکذا و کذا تا آخره بس. خب بنابراین اونچه که بازتر شما این سفره میبینید، میبینید هم مسئله اصالت وجود را به صورت صریح بیان میکنن و هم مسئله مجعول بودن وجود را به صورت صریح بیان میکنن. پس نباید گفت که مرحوم صاحب شوارق از کسانی است که قائل است به این که ماهیت اصیل است یا ماهیت مجعول است و ماند، بلکه ایشون هم نظر فرمایش استادشون رو میپذیرن که در بحث اصالت وجود اصیل است نه ماهیت، در بحث جعل وجود مجعول است نه ماهیت. و این تحلیل مرحوم صدر متعلقین تحلیل جامع و کاملی است. میموند بعضی از سخنانی که جناب شیخ اشراق دارند، حالا اون رو ممکن اگه فرصت شد، اگه لازم بود، اگه لازم هم نبود که مطرح نمی کنیم. بنابراین شما در جمع بندی اون چه که قوشچی گفت در شوارق آمده و اون چه که در شوارق هست در شرح مقاصد و شرح مواقف با همه این آدرس هایی که گفته شد هست، ولی نظر خود صاحب شوارق همین است که در پایان اواخر جلد دوم به صورت صریح هم درباره اصالت وجود هم درباره مجعول بودن وجود فتوا دادند. و راه جمع بین سخنان عرفا و حکما این نیست که سیدنا استاد امام رضوان الله در تعلیقاتشون بر مصباح بیان کردند. حق همین است که وجود مجعول است و وجود اصیل است و ماهیات برمیگردد در نظر نهایی به مفاهیم و مفاهیم هم به تبع وجود انتظام میشند و جعل میشوند. حالا بیش از این مقدار بحث دیگه شاید هم شما را خسته بکند هم لازم نباشد، خطوط کلی مشخص شد. حالا انشاءالله به خواست خدا اگر مطلب جدیدی در باره جعل لازم نبود این فصل اول مسئله تشکیک را انشاءالله فردا میخوانیم. والحمدلله.